الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا نبینا محمد. اللهم صل على محمد محمد و عجل فرجهم و لعنت دائم على اعدائهم اجمعین من الان لا قیام یوم الدین. با هم دعا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. سلامتی حضرت مولا، تعجیل فرج نازنین امام زمان، جلب محبت صاحب ما به جمع ما، عرض تسلیت شهادت آقامون موسی بن جعفر علیه السلام به محضر محمد و آل محمد صلوات دیگری محبت کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. آیه 56 از سوره زاریات یکی از آیاتی است که هدف خلقت انسان رو که مشترک با جن هستش رو بیان میکنه، چون میبینیم که در کریمه قرآن آیاتی به هدف خلقت انسان اشاره میکنه ولی در سطوح مختلف. مثلا آیه 30 از سوره بقره میفرماد که از قال ربک للملائکه اینی جائلون فلعرزه خلیفه. خدا انسان رو قرار داد در جایگاه خلیفه، جانشینی خودش. این جایگاه فقط مال انسانه، جن نمیتونه در همچین موقعیتی قرار بگیره. آیه 56 از سوره زاریات داره به منصبی، به جایگاه انسان اشاره میکنه که جن هم میباید در اون جایگاه قرار بگیره. خب چیه این جایگاه؟ اون عبودیت. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عبودیت رو نباید معنا کرد عبادت. عبادت با عبودیت فرق میکنه، دوتاست. عبودیت یک صفته، نیازی نداره شما عملی داشته باشی برای این صفت، بلکه اگر این صفت رو داشتی ازت عمل سر میزنه. مثال عرض کنم، وقتی که حضرت عیسی علیه السلام به دنیا آمد تو گهواره عباراتی رو فرمود، از جمله این عبارت که انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. من عبد خدام. این معنی عبودیته. خدا به من کتاب عطا کرده و من نبی هستم، در حالی که حضرت عیسی علیه السلام تو گهواره تازه به دنیا اومده، فعلی انجام نداده. عبودیت نیاز به فعل ندارد. به این معنا کسی که عبد، صفتش عبودیت، ازش فعل سر میزنه. اما برای اینکه عبد باشه ضرورت بگیم فعل داشته باشه، این ضرورت نیست. اما عبادت نه. عبادت نیاز داره به چی؟ به فعل. وقتی شما فعل عبادی رو ازت صادر بشه به شما میگن عابد. پس اینجا یک فرقی بین عبد و عابد شد، یک تفاوتی بین عبودیت و عبادت هست. برگردیم به آیه. خدا میفرماد که ما شما رو خلق نکردیم الا برای عبودیت. هدف خلقت ما عبودیت، نه عبادت. عبادت هدف خلقت نیست. یه جمله داره امیرالمومنین علیه السلام میفرماد خدای شما بی نیاز از اطاعت شماست، غنیاً عن طاعتهم و آمناً من معصیتهم. در خطبه متقین تعریف میکنه خدا نیازی نداره به اطاعت شما. یه شبهه که خصوصا تو بین جوان‌ها هست که خدا میگه محتاج به عبادت ماست. خدا ما رو خلق کرده که عبادتش کنیم، مگر نیاز به عبادت ما داره؟ نه نه. آیه میفرماد الا لیعبدون. یعبدون رو شما عبادت معنا نکن، عبودیت معنا کن. خب حالا باز به تبیین بیشتر این دو واژه و این مفهوم بپردازیم. من برای اینکه حس بکنید معنا رو یک تعریفی بکنم از عبودیت. بگم عبودیت یعنی هماهنگی. وقتی که عبد با مولا هماهنگی می شود، وقتی که انسانی با مولای خودش، یک انسانی با دیگری هماهنگ می شود، حتی تو این حد بگیم کسی بین دو نفر هماهنگی مشاهده میشه که یکی با دیگری هماهنگ میشه، یه جورایی عبد او میشه. عبد یعنی هماهنگ بودن. عبودیتی که ما داریم ازش حرف میزنیم یعنی شما بیا با خدا خودتو هماهنگ کن. تا با خدا هماهنگ نشی، در رفتارت، در فکر کردنت، در احساساتت، در اخلاقت، در تمام جنبه ها تا با خدا هماهنگ نشی حرکت داده نمیشی. یکی از مشکلاتی که ما داریم اینه. اول سوره اسراء چی میفرماد؟ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى مسجد الاقصى فبارکنا حوله لنريه من آیاتنا. اسرا سیر و سلوک، هر دو یعنی حرکت. جالبه، سیل حرکت در شب رو میگن، سلوک حرکت در روز رو میگن. سیر و سلوک معناش حرکت در شب و روزه، اما نه اینکه شما حرکت کنید. اونایی که خیلی دنبال سیر و سلوکن بعضا معنی سیر و سلوک هم نمیدونن. سیر و سلوک میدونن چی؟ یعنی شما رو حرکت بدهد. در شب میشه سیر، شما رو حرکت بدهد. در روز میشه چی؟ سلوک. سیر و سلوک، باید در سیر و سلوک من و شما حرکت داده شویم، ما رو راه ببرند. میگه که تو سوره بقره معروف آیت الکرسی، یخرجهم من الظلمات الی النور، شما رو حرکت میدهد از ظلمت ها به سوی نور. شما حرکت نمی کنی، حرکتت میدن. شما باید چیکار کنی؟ هماهنگ باشی. لذا تو همون آیه اول از سوره اسراء میفرماد که سبحان الذی اسرا بعبده. منظور از این عبد وجود نازنین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. محمد و آل محمد، عجل فرجام و عجل فرجام. پیامبر گرامی چون عبده، گوش بدین، چون هماهنگ با معبود خودش، خدا او را حرکت میدهد. این حرکت منتها به معراج ختم میشود، به دنا فتدلا فکان قوس او ادنا منتهی میشود. این دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا یعنی بالاترین نقطه‌ای که میشه عروج پیدا کرد و با کدوم مشخصه ایشون طی میکنه؟ عبودیت. برتر از رسالت ایشون کدوم مشخص است؟ عبودیت. عبودیت یعنی چون هماهنگ با خدا. شما تو نمازها وقتی میخواید پیامبر خطاب بکنید، اشهد ان محمدن عبده، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و رسوله، یعنی اول عبد و بعد رسول. اگر عبد نباشه رسالت نداره، اگر عبد نباشه نبوت برای او رقم نمیخوره، اگر عبد نباشه او به معراج برده نمیشود. عبد، هماهنگی بین او و مولا وجود داره که حرکت داده میشود شب و روز. لذا این معنای عبودیت اینجا تعریف میشه. عبودیت یعنی چی؟ هماهنگی بین ما و مولا، این هماهنگی پیدا میشه. اگر این هماهنگی رو نداشته باشیم، بین ما و شیطان پیدا میشه. در سوره یاسین گفته میشه چی؟ چیم؟ علم عهد یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، عهد نبستید بچه های آدم که با شیطان هماهنگی نباشید. اگه کسی با خدا هماهنگ نشه، طبیعتش اینطوریه که با شیطان هماهنگ خواهد شد. به تعبیر ما همه خلق شدیم برای هماهنگ شدن، یا با خدا نباشیم با شیطان هماهنگ میشیم. بگذاریم این معنای عبودیت. حالا عبادت چیه؟ یه جمله عرض کنم، هر عبدی عابد خواهد بود، ولی هر عابدی عبد نیست. چقدر این زیبا میتونه راهگشا باشه، خیلی از شبهات ما رو برطرف کنه. هر عبدی عابده، یعنی هر کس از درون، چون عبودیت درونیه، از کردم به فعل و بیرون نیاز نداره، هر کسی از درون عبد بود، در بیرون ازش چی دیده میشود؟ عبادت. عبادت یعنی چی؟ اظهار عبودیت. عبادت مثل نماز میمونه. کی نماز میخواند؟ هر کی با خدا هماهنگه. صبح که میشه بلند میشه میگه خدای با تو هماهنگم. ظهر وسط کار ول میکنه کارشو، میاد میگه خدای با تو هماهنگم. مغرب و عشا که میشه استراحتشو رها میکنه میگه خدای با تو هماهنگم. کی عبادت ازش سر میزند؟ کسی که عبودیت دارد. پس هر کی عبد باشه، فعل عبادت از او دیده میشود با کمال میل، اعلام هماهنگی از او مشاهده میشه، نه با زور، نه با فشار، نه با تهدید. کسی که نماز نداره، نعوذ بالله، کسی که عبادت نداره، چون از درون هماهنگی با خود، با خودش، با خدا احساس نمیکنه. این عدم هماهنگی باعث میشه که بروز بیرونی و خارجیش این باشه. معصیت، اسم دیگر معصیت در مقابل عبادت، یعنی عدم هماهنگی. یعنی تو با ما هماهنگ نیست. یه کسی میگه خدایا من نوکرتم، در بست مثلا دوست دارم، فدای تو بشم. من میگه خیلی خوب، نشون بده هماهنگی یا نه. میگه دل من پاکه. دیدی بعضیا هر خلافی انجام میدم بعد بپرسی که چرا این کارو میکنی؟ میگه دلت پاک باشه. و خب از کوزه همون برون تراوت که در روز، اگر دل پاک باشه یعنی شما عبدی. باید ما در بیرون از شما چی ببینیم؟ عبادت. در بیرون باید بروز عبودیت شما چی باشه؟ ترک معصیت. ازاب معصیت یعنی علامت عدم هماهنگی. کسانی که خدای نکرده دچار معصیت میشن، بلکه اظهار ناهماهنگی بیرونی از اونها، حکایت از وضعیت به هم ریخته درونی اونهاست. یک عقیده باطلی است که در اسناد اشاره شده بهش. در طول تاریخ بشر شیاطین از این عقیده استفاده میکردن برای انحراف. و اون چی بود؟ عقیده مرجعه. مرجعه میگفتن که ایمان به قلبه، نیاز به عمل نداره، لازم نیست که شما عملی انجام بدهید. فرمود مرجعه رو خدا مورد لعن و نفرین قرار داده، از خودش دور کرده و خود و انبیا رو دستور داده که مردم رو از او فاصله بدن. مرجعه تفکر غلطی است، بر این اعتقادن مرجعه. حالا امروزیاش همین مصداق دلت پاک باشه میتونه اعتقاد ادعی باشه که در این زمان میگن هر کاری انجام بدی. اون موقع هم قبل از این هم بوده، میگفتن فعل هر کاری میخوای انجام بدی فقط دلت با خدا باشه، در حالی که دل همون معنای عبودیت. اگر هماهنگی باشه در قلب، عبادت باید دیرون چی بشه؟ دیده بشه. این یک. هر عبدی عابد است. جمله دوم، هر عابدی عبد نیست. هر عابدی معلوم نیست عبد باشه، لذا باید خیلی با دقت برخورد کرد. خیلی با دقت. خیلی ها میان شکار اعتقادی میکنن، اعتقادات رو میزنن. در این زمانی که ما هستیم لباسی به تن میکنن که این لباس، لباس یک انسان معتقده. نماز میخونن، نماز یک انسان معتقد میخونه. رفتارهای از خودشون نشون میدن. خب آقا ما باید چجوری اینها رو بررسی کنیم؟ میفرماد صرف این که این نماز خون بود مشکلی رو حل نمیکنه. فرمود که مؤمن به خدا رو از سه تا مشخصه باید پیدا کنید. یک، وفای به عهد. دو، ادای امانت. سه، صدق حدیث. البته نماز ملاکه. برای خود من، من میخوام بدونم مؤمن هستم یا نه نماز میخونم. حالا اگر کسی اومد نماز خون، میگم باید ببینیم ادای امانت هم داره یا نه. قول داد، سر قولش وامیسته. فرمود لا دین لمن لا عهد له. کسی که تعهد کرد پای تعهدش نایستاد، این دین نداره. فرمود اگر کسی امانت به من بدهد، خنجری که با اون سر پدرم حسین رو از بدن جدا کرده و از من اون امانت رو پس بگیره، بهش پس میدم، چون در وفای به امانت خیانت حتی نسبت به دشمنان ما صادر نشده. امانت داری، وفای به عهد. این میدونید کجا معلوم میشه؟ یا کسی رو میبینه طرف نماز میخونه، روزه میگیره، عبادت میکنه، پولی رو گرفته پس نمیده، بعد میاد میگه آقا ببین چی جوریه، میرم نماز خونه. نشد. این عبد نیست، این عبادت داره میکنه ولی عبودیت نداره. از دو حالی همچین کسی خارج نیست. یک، دور از جون همه نمازخونا که خدایی نکرده خدایی نکرده خدایی نکرده وفای به عهد ندارن. دور از جون همه نمازخونایی که قول میدن سر قولشون با نمیسن، امانت داری نمیکنن. یک، امکان این هست که این شخص منافق باشه، کاسب باشه، ظاهری درست کرده که این ظاهر فریبنده باشه. برای چی؟ برای اینکه عده‌ای رو تلکه بکنه. دور از جون، دور از جون. این یک احتماله که ما این احتمال نمیدیم. احتمال دوم ما بیشتر تاکید داریم، میگیم که ممکنه ایشون عابدی باشد، عبودیت هنوز نداره، عابدی باشد که از عبادتش میخواد به سمت چی؟ عبودیت بره. معناش این میشه هر کی هماهنگ باشد، عبد باشد، عبودیت ازش دیده میشود. دروغ نمیگوید، تهمت نمیزند، وفای به عهد داره، صدق حدیث داره. اما برعکسش، هر کی عبادت داشت معلوم نیست هماهنگ. بعضی از ماها برای اینکه هماهنگ بشیم میایم سراغ عبادت. این خوبه. مثلا من هیچ هماهنگی با خودم بین خودم و خدا نمیبینم، میام از عبادت استفاده میکنم. من تازه کارم، روزا میام سر نماز میستم میام خدای با تو هماهنگم، دست پامو هماهنگ کردم، میشه لطف کنی دل من هم با تو هماهنگ بشه؟ لذا هر کی عبادت کرد دو وضعیت داره. یک وضعیت این که خوبه، ما تو این وضعیتیم، عبادت میکنه، سعی میکنه از عبادت به چی برسه؟ به عبودیت برسه. بعضی هم که دور از جون من شما عبادت میکنن، وضعیتشون وضعیت منافقینه که اون اصلا عبادت به حساب نمیاد. مثل شیطان، شیطان نماز زیادی میخون، عبادت داشت، ولی یه جا مچشو خدا گرفت. کجا؟ موقعی که گفت سجده کن به آدم، گفت به خودت سجده میکنم ولی به آدم سجده نمیکنم. عبادت داشت ولی عبودیت نداشت، مچش گرفته شد. بعضی از ما آدم ها خدای نکرده عبادت شیطانی داریم، یعنی عبادت میکنیم برای اینکه دل خودمون رو خنک کنیم، یا عبادت میکنیم برای اینکه نظر دیگران رو به خودمون جلب بکنیم. بعضی از ماها مؤمنین عبادتمون اینطوریه، عبادت میکنیم که دلمون رو با خدا هماهنگ کنیم. لذا این کار میبره. وقت شما اگر از من دیدید که ظاهر مسلمون دارم، گوش بده، اگر از من دیدید که عبادت میکنم، نماز میخونم، یه جام خطا میکنم، یا شما نزن یک دفعه زیرا به بندگی منو، بگو این داره تمرین میکنه، این داره تلاش میکنه، حالا تا برسه به هماهنگی همه جانبه کار میبره، این آدم خوبه. یه عده‌ام البته ممکنه خدا اینا کرده توی این وضعیت قرار بگیرن، بگه نه آقا من دیدمش ده ها نوبت این نمازم خونده، مجلس اهل بیت هم شرکت کرده، برنامه هایی داشته، به ظاهر نظر دیگران رو جلب کرده. از این موردش هم ما میتونیم بگیم وجود داره، که به هر حال هر دو مورد میتونه به ما برای تعیین وضعیت و مسیر حرکتمون کمک بکنه. خب همینجا من صحبتو نگه دارم، برگردیم. از عبودیت و عبادت خواستم مقدمه‌ای بچینم که هم خودمون از این مفهوم بهره ببریم، هم بریم با این مفهوم در خانه امام موسی بن جعفر علیه السلام. اولین نکته، در بین ائمه ما همه اهل عبادت بودن، از جمله حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. عبادت‌های پیامبر خدا صلوات الله علیه بی‌نظیر بود. به امیرالمومنین علیه السلام گفتن چرا اینقدر عبادت می‌کنین؟ فرمودن که من عبادت می‌کنم یا پیامبر؟ پیامبر گرامی انقدر عبادت میکردن که پاهاشون ورم میکرد، انقدر به عبادت در قیام به نماز میستادن. به امام سجاد میفرمند چرا انقدر عبادت میکنی؟ میفرمد من عبادت میکنم یا امیرالمومنین؟ ببینید عبادت تو بین حضرات معصومین علیهم السلام به کثرت نقش شده و به اسناد متواتر که بسیار اهل عبادت بودند، بله که اهل عبادت بودند، چون عبادت حکایت از عبودیت اونها بود، چون از درون 100% با خدا هماهنگ بودند. کی عبد تر از وجود نازنین محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد وجل فرجهم. هماهنگیشون با خدا اینقدر بوده که خدا اونها را به عنوان مولا قرار داده. انما ولیکم الله و رسوله. چرا رسول بعد مولا باشه؟ چون رسول در درجه اول هماهنگی با خداست، لذا مولای من و شماست. من و شما باید 100% خودمون رو با او هماهنگ کنیم. هر کی عبد نبی گرامی بشود، ها، این عبد خدا شده. چرا امیر مؤمنین میفرماد انا عبد من عبیده، من عبدی هستم از بندگان و از عبید کوچک پیامبر، چون از همه بیشتر پیامبر هماهنگ با خداست. پیامبر میشه مولای علی، علی با پیامبر هماهنگ میشه، علی میشه مولای ما. هر کی هماهنگیش با خدا بیشتر باشه جایگاه ولایت پیدا میکنه. توی این هماهنگی ما شک نداریم، لذا عبادت محصول این عبودیته. و ما حضرات معصومین میبینیم که به شدت اهل چی بودن؟ عبادت. اما از این ور یک قصه هایی ما تو زندگی ما موسی جعفر علیه السلام میبینیم، میخوام اشاره به این قصه ها بکنم. عجیب، ایشون از خودشون عبادت بسیار که بروز میدادن جای خودش، توانی برای ایجاد عبودیت از ایشون ثبت شده، در حالی که این توان همه دارن، ولی از امام موسی جعفر خیلی این توان دیده شده. حالا مثال عرض میکنم، کسانی که معصیت داشتن، کسانی که اظهار ناهماهنگی به خدا داشتن، در برخورد با امام موسی جعفر دست از معصیت میکشیدن، به عبادت میپرداختن، توبه میکردن، استغفار میکردن، و این عبادت اونها رو به عبودیت یعنی هماهنگی درونی وامی داشت. خیلی این چیز عجیبیه. یکی دوتا هم نیست قصه. قصه ای که شنیدید از بشر. بشر یک آدمی بوده در تاریخ ثبت شده، آدم متمولی بوده، مداری بوده به تعبیر ما، خوشگذرون بوده، از خونش صدای ساز و آواز همیشه بلند. یه روز امام رد میشن، کنیزش، غلامش برای کاری میاد دم در، امام یک سوال میفرمان صاحب این خونه آزاده یا بنده است؟ همین حرفا. اون شخص متوجه نمیشه منظور امامو، میگه بنده است، آزاد، یه عالم غلام کنیز داره. حضرت یه پاسخ میدن، میگن اگر آزاد هست این کارا رو میکنه، اگر بنده بود این کارا رو. امام اشاره میکنن به اون عبودیت، این هماهنگی با خدا. ولی اون خادم یا خادمه از سال امام ظواهر قصه رو بررسی میکنن. وقتی که میپرسه خود بشر کی بود صحبت میکردم در خانه، چی بود حرفش، وقتی که مکالمه رو میشنوه پای برهنه دنبال موسی جعفر علیه السلام راه میفته که چی؟ شما از یه کسی یه کلمه حرف بشنوی انقدر شما رو متاثر میکنه که دست از کارت بکشی، بدون اینکه لباس و بدون اینکه وسیله حرکتی برای خودت برای خارج از منزل فراهم کنی، بدوی به سمت او. تازه من شما که اهل معصیت نیستیم، او در حال معصیت بوده، یه کسی وسط معصیت انجام دادن او رو دعوتش بکنی به توبه، ها، وسط تو شور و شوق معصیت اونو دعوتش کنی به عبادت، چجوری باید برخورد میکنه؟ حالا کنیزش اومده باید یه دونه میزده تو سر غلامش، یه دونه تو سر کنیز، به تو چه مربوطه؟ میخواستی جوابشو بدی یه طوری دی. ببین اثر کلام امام چگونه است. دست از معصیت میکشه، میدود به سوی امام علیه السلام، پای برهنه به پای حضرت میفته، عشق میریزه، توبه بکنه، از حضرت میخواد نظری بکنه به او تا او هم عبد باشه، به عبادت به پردازه و ترک معصیت و عبودیت رو حساس کنه. ببین چه کار میکنه با یه کلام. این حرکت از امام حکایتی داره. حرکت دیگر عرض کنم، بعضی گفتن که کنیزی رو میفرسته در محبس موسی بن جعفر علیه السلام، بعضی گفتن گروهی خواننده و نوازنده بیان یه تیم امروزی بگن ارکستری رو میارن. امام در زندان مشغول عبادته، میخوان حال و هوای امام رو عوض کنن، میخوان از این فرصت استفاده بکنن، میگن که زندانیا و زندانبانا بگن ببین به خود آقام الحمدلله بالاخره یه سازی و آوازی و یک ترانه و یه موسیقی و نه هر از گاهی گوش میکنن، ببین میخواستن بهره برداری بکنن. وقتی که اینا وارد میشن زندانبان میپرسن ازت که اینا برای چی اومدن، میگن اومدن که شما از حالت خستگی در بیایید. آقا میفرمند که من به اینا کاری ندارم، بعدشون میگردونن. وقتی خبر میرسه به رشید لعنت الله علیه میگه که دست امامی که برگردونه بپذیر نپذیره، دستور بدید که برن داخل بشن. اینا داخل میشن، نوازنده ها خواننده ها، که خب دیگه حال هوای یک خواننده و نوازنده چه حال هواییه؟ حال هوای به اصطلاح طرب و عیش و نوش و معصیت و نافرمانی، با این حال هوا اینها رو تنها میگذارن. وقتی بر میگردن میبینن که اینها اون وسایل از بین بردن یا شکوندن یا کنار انداختن. اون خوننده، اون نوازنده سر به سجده گذاشت، یا تو اون قصه اون کنیز سر به سجده گذاشت، میارن بیرون اینا رو. ببین چه تغییری، چه تحولی. امام با اونا هیچ حرفی نمیزنه. وقتی که میارن پیش اون ملعون، ملعون میگه چی شد؟ میگن که ما اون چه که از ایشون دیدیم نماز بود، سجده بود، یه مدتی مشغول شدیم به کار خودمون، دیدیم ذکری که او داره با اون ذکر، با اون نوایی که داره با خدا حرف میزنه در حال سجده، از نوایی که ما مینوازیم اثرش بیشتره، لذا صوت موسیقی ما رو این در هم کوبید، ما رو آروم کرد، گوش کردیم، دیدیم از حال خودمون متنفریم، دوست داریم این حال رو بگذاریم کنار، به خودمون اومدیم، دیدیم تو سجده هستیم در حال ذکریم، با او هم نوا شدیم، اصل در و دیوار که دارن با او هم نوایی میکنن. این معنای امام موسی بن جعفر علیه السلام، قدرت نمایی امام در محدوده عبودیت. من این میخوام اینجوری استفاده کنم تا قبل از اینکه یکی دو تا قصه دیگر عرض کنم و صحبت و پایان ببرم، میخوام بگم که هر کی در عبادت ضعیفه، حکایت از اینکه هماهنگی قلبی نداره، هر کی تلاش میکنه 25 شبانه روز از ماه رجب داره میگذره، سعی کرده با توصیه های عبادی که خدا به او داشته، چون میدونید ماه رجب از ماهایی است که بسیار توصیه به عبادت شده، و این عبادت برای رسیدن به چیه؟ عبودیته. برای اینکه شب مبعث ما به عبودیت دست پیدا کنیم، برای اینکه کم کم تا ماه رمضان میریم به این عبودیته در مراتب بالا به اصطلاح دست پیدا کنیم. اگر کسی نرسید به این عبودیت، متوسل بشه به باب الحوائج موسی بن جعفر علیه السلام، بگه آقا من هم تصور کن شما همونی هستم که اهل معصیتم، عبادتم جواب نمیده، عبادتم میکنم اما از درون هماهنگی در ایجاد نمیشه، کمکم بکن. حکایت از عنایت حضرت موسی بن جعفر که علیه السلام شامل حال باشه، این عبودیت ایجاد میشه. یه کسی اینطور بگه، بگه من دارم نزدیک میشم به نیمه شعبان، شب نیمه شعبان در حد شب قدر، یاران امام زمان اون موقع بررسی، من خواهم جز به اون ادعی باشم که نیمه شعبان هماهنگی با مولای خودم داشته باشم، از امام موسی بن جعفر علیه السلام کمک بخوایم. عجیبه زندانبان ها، حالا از مصادیق بگم، زندانبان هایی که هارون رشید داشته زندانبان های قسی القلبی بودن، سنگ دل بودن. اصلا معروف در تاریخ زندان های هارون رشید سیاه چال هایی بوده، در زیر زمین تعبیه می شده، جاهایی که در علاوه بر اینکه تاریک بوده نمور بوده، بدن ها در اون نم زیر زمین این زندان ها توی آبی که به بدن ها اصابت می کرده دچار مشکل و درد می شده، تازه اینها رو با تازیانه می زدن. این زندانبان های قسی القلب کسانی بودن که وقتی مأمور به موسی بن جعفر علیه السلام می شدن متحول می شدن. ببین خیلی ها نمونه ها همه حکایت از این داره، قلب های سنگ سخت محکم دست می کشیدن از اون به اصطلاح ناهماهنگی خودشون، هماهنگ می شدن. بعضا اظهار میکردن زندانبان ها که ما دیگه نمیتونیم اونو نگه داریم، وضعیت زندان ما داره به هم میریزه، اگر او رو نبرید ما خودمون رو رها میکنیم. بعضی از زندانبان ها وقتی میدیدن از موسی بن جعفر علیه السلام رو، انقدر با او هماهنگ میشدن که سختی زندان از او بر می داشتن. ببینید، و در همون زندان وسیله رفاه اون رو فراهم می کردن. تو خبر می رسید به اون پلید، مأمور می فرستاد، اون ملعون وقتی متوجه می شد نمایندش رو می فرستاد، می رفت توی زندان، می دید بله همینطوره. موسی جعفر علیه السلام رو از اون فضا منتقل کرده به جای دیگه و اون رو داره مورد نوازش و محبت قرار میده. زندانبان رو تنبیه میکرد، زندانبانی که قسی القلبه، ولی انقدر متأثر شده، انقدر متحول شده، انقدر هماهنگ شده. از حضرت موسی جعفر دلها رو خیلی هماهنگ میکنه با خدا. شاید بگیم یکی از کارهای اختصاصی موسی جعفر علیه السلام همین باشه، اینکه عبودیت رو در قلب ها، چون میدونین 14 معصوم پاک علیه السلام هر کدوم در این حالی که کل نام نور واحد، همه ما فرمودن یک نور هستیم، هر کدوم یک مسئولیت خاصی دارن، هر کدوم سند یکی از صفات خدا به نامشون ثبت شده، برای یک کلاس اونها انتخاب شدن، چه بسا کلاس عبودیت عهده‌دارش حضرت موسی بن جعفر علیه السلام باشه. لذا این نحوه نگرش ما رو میتونه از توسلمون به حضرت موسی جعفر دست پر بیرون بیاره. جایی که زندانبان ها قلب های سنگشون، جایی که خواننده ها و نوازنده ها اون معصیت و نافرمانیشون، جایی که اهل فساد و اهل فحشا در برخورد با امام علیه السلام این چنین متحول میشن، باید بگیم دوستان را کجا کنی محروم. غیر ممکنه ما در خانه موسی جعفر علیه السلام بیایم و اون عبودیت، اون هماهنگی که میخواییم از ناحیه لطف و عنایت ایشون دریافت نکنیم. نقل میکنن که امام موسی جعفر رو باب الهوایج میگن. من توی کتاب دیدم وقتی که حضرت در عراق تشریف داشتن، معروف بودن، هر کس حتی اگر به ایشون بدی میکرد، ایشون کیسه های از درهم و دینار براش هدیه میفرستادن که حداقل 200-300 درهم و دینار تو این کیسه ها بود. معروف بود مستاق عادت و کمول احسان الالمسیعین رو در حضرت موسی جعفر علیه السلام تدایی میکرد. هر کی به او بدی هم کرده بود، آقا به او لطف میکرد، آقا به او محبت میکرد، به او عنایت میکرد. میخوام یکی دو تا نکته رو عرضم رو تمام بکنم. یه نکته دیدم خیلی جالب بود برام. نقل میکنی که روزها میامدم میشستم در مقابل اون دیوارهایی که پشت این دیوارها از موسی جعفر حبس بود، هر روز میامدم میشستم. یه روز نگاه هم افتاد، توجه هم جلب کرد، دو نفری که اونها هم با من میامدن و میشستن، ولی اونها مباحثه میکردن، مباحثی رو برای خودشون داشتن در علم صرف و نحو و مباحث دیگر، میشستن با هم بحثهای علمی میکردن. یک روز میگه که من همینطوری که نگاه هم به اون دیوار بود، منم میشستم به اون دیوار در مقابل روم، چشم میدوختم دیواری که پشت اون حضرت موسی جعفر امام زمانم حبس شده. اون از من پرسیدن که شما اینجا هر روز میشینیم و داریم بحث میکنیم، تو چه کار میکنی؟ بهشون گفتم که نگاه میکنم به اون دیوار. گفت اون دیوار مگه چی؟ چه دیواریه؟ گفتم دیواریست که اگر برداشته بشه، این دیوار، این مانع کنار زده بشه، به اصطلاح اون چه که محبوب قلب هاست و قلب من هم بهش محبت داره، از حبس نجات پیدا میکنه. گفتن اون مگه کیه؟ گفتم موسی بن جعفر علیه السلام. من روزها میام اینجا میشینم، نگاهم به اینه، تمام فکرم مشغول این موضوعه که آیا من میتونم کاری انجام بدم او رو از این حبس بیرون بیارم. چه تعبیر عجیبیه، حکایت از زندگی خیلی از ماهاست. امام زمان ما 1000 سال در حبس غیبت، بیش از 1000 سال. به شیخ مفید فرمود که میدونی چرا حبس من طولانیه؟ چرا گناه من، چرا به اصطلاح غیبت من داره طولانی میشه؟ به خاطر گناه ارادتمندای ما. گناه ارادتمند یعنی چی؟ یعنی اونایی که ما رو دوست دارن با ما هماهنگ نیستن، اهل معصیتن. معصیت یعنی عدم هماهنگی. 1000 سال بیشتر امام زمان ما به خاطر عدم عبودیت ما داره اذیت میشه. کجاست ارادتمندی که بشینه فکر بکنه بگه چه کنم اون رو از این مصیبت نجات بدم؟ مصیبتی که نه فقط به او داره وارد میشه، تمام عالم داره از این مصیبت زجر میکشه، بشریت داره از طولانی بودن غیبتیشون اذیت میشه. جایی دیدم برام جالب بود، یکی از اقوال برای اینکه امام موسی بن جعفر علیه السلام از زندان خارج شدن این قوله، میگن یک شخصی بود چون میدونست هارون رشید لعنت الله علیه خیلی به شعر علاقه منده، هر کس جلوش یک بار یک شعر رو میخون هارون حفظ میشد، خیلی به شعر علاقه من، یعنی یک بار قصیده متولی میخوندن این همون که تموم میکرد دوباره قصیده رو هارون میخوند، تب شعری داشت. میگه دیدم به هارون به شعر علاقه منده، خود اینم تبی داشت، میگه خیلی سعی کردم التماس و درخواست و توسل شعری به سرایم که به دل هارون بشینه، تلاشم نتیجه داد، شعری سرودم خیلی به مزاق هارون خوش اومد، وقتی در مقابلش خوندم گفت هر چی بخوای بهت میدم، سله چی میخوای؟ گفت نگو هر چی میخوای چون میترسم نتونی اون چه که من میخوام برآورده کنی. گفت از من چیزی بخوای نتونم، چی اون؟ گفتم آزادی موسی بن جعفر علیه السلام. چقدر این زیباست، اگر در حد یک قصه و رویان باشه خیلی قشنگ، یک کسی بیا تمام همتشو بگذاره بگرده ببینه چی کار میتونه بکنه امام زمانش رو کمک بکنه، تمام تلاشش رو معطوف بکنه به این نکته که او رو از پس پرده غیبت بیرون بیاره. میگه وقتی که نگاه کرد به من، ادامه قصه اینطور میگه که تحملی کرد، گفت باشه می نویسم برگه آزادی موسی بن جعفر، نوشت و داد به من، رفتم دوستان رو صدا زدم گفتم بیایید پسر فاطمه رو آزاد کردیم، فردا بیایید جمع شدیم شبی تا صبح احیا گرفتیم که فردا صبح میریم و بدن موسی و حضرت موسی بن جعفر علیه السلام رو از زندان آزاد میکنیم. ما با مباهات شیعه رو فراهم کردیم، فخر میفروشیم که ما امام زمانمون رو نصرت دادیم از زندان، به هر حال به واسطه نجات پیدا کرد، به واسطه ما نجاتش دادیم و نجات پیدا کرد. این قصه بود تا روز بعد که اومدیم و موسی بن جعفر از زندان آزاد بکنیم، برگره که ما دادن گفتن که میارن الان امامتون رو از محبس میارن. وقتی که امام را آوردن 4 تا حمال تابوتی رو بردوش میکشن و اون رو از زندان خارج میکنن، از محل حبس خارج میکنن. گفتیم این کیه؟ امام ما کجاست؟ گفتن که این همون امام شماست. کنهو امام رو به شهادت رسوندن، کنهو امام را به اصطلاح با تمام اون عظمت، با تمام اون خوبی ها، با تمام اون فضائلی که در وجود نازنین حضرت ایشون هست از بین بردن و شیعه رو از بهره بردن از این امام همام ناکام گذاشتن. وقتی روی جنازه رو کنار زدیم، دیدیم جنازه‌ای که بدنی که ماه هاست مدت هاست در زندان در ظلم و ستم دستگاه حکومتی، چرا اینقدر سنگینه؟ چرا این تابوت اینقدر وزن داره؟ وقتی کنار زدیم دیدیم که هنوز به دست و پای این امام قل و زنجیر است، هنوز قل و زنجیر و کنده به دست و پا و گردن حضرت ایشون بسته است و هنوز ایشون در قید هستند. شیعیان امام شما رو به شهادت رسوندن، شیعیان اون عده‌ای که عبودیت نداشتن، عبادت نداشتن و معصیت تمام وجودشون رو گرفته بود، ناهماهنگی با خدا باعث شده بود که به هماهنگ ترین بنده خدا و عبد و به اصطلاح مطیع پروردگار اظهار تنفر بکنن، همین کافیه برای اینکه من شما هم از معصیت اظهار تنفر بکنیم، از دور شدن از اطاعت خودمون رو مبرا بدونیم و خودمون رو با اطاعت و بندگی ببریم به سمت سویی که خدای نکرده نه تنها مقابل امام نیستیم بلکه همکاری و هماهنگی ما با او زمینه های به اصطلاح تحقق حق رو در عالم فراهم بکنه و خصوصا در این زمان جزو اون عده‌ای باشیم که از یاران امام و صاحبمون در زمینه سازی ظهور حضرت ایشون به حساب می آیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا پروردگارو فرج نازنین امام زمان ما رو برسان، قلب حضرت ایشون از ما راضی و خوشنود بگردان، ما رو جزو شیعیان اعوان انصار ایشون قرار بده، به حق موسی بن جعفر علیه السلام ما رو از عبادت کنندگان از اهل عبودیت مقرر بگردان، به حق موسی بن جعفر علیه السلام خدایا اون چه مانع بین ما و خودت، مانع ما و اهل بیت هست، از بین ما برطرف بگردان. پروردگارا هر که هر حاجتی و هر خواسته‌ای داره به حق موسی بن جعفر حوائج خاصه ها خصوصا از این جمع برآورده به خیر بگردان. شیعیان امیرالمومنین علیه السلام رو به حق موسی بن جعفر دنیا و آخرت لطف و عنایت و محبت خودت مرحمت بفرما. رهبر ما، مراجع تقلید، جوانهای ما از فتنه های آخر از زمان مسئول و محفوظ بدار. گذشتگان ما سر سفره کرم محمد آل محمد مهمان بگردان. شهدا رو یاد کنیم، حضرت امام، گذشتگان شما، گذشتگان من، یک حمد، یک سوره صلوات به محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.